سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: دلایل عدم تحقق جامعه ایدئال اسلامی در طول تاریخ اسلام. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. صلى على محمد وعلى محمد وجعفر وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. الله تعالى في كتابه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أزل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. دیشب به عرض رسوندم بحث رو پیرامون این مطلب که دو مقدمه لازم داشت، فقط عنوانش رو اشاره کردم که عرض میکنم، یادآوری میکنم، و از بحث اصلی که آغاز کردیم و انشاءالله بیاری خودشون بتوانیم پی بگیریم، این که با توجه به اون دو مقدمه اسلام چی میخواست؟ قرآن، پیغمبر، دین خدا، وحی و اصلا مکتب الهی چه میخواهد؟ در جامعه بشری چه کند؟ مسلماً مشخص است کمال فردی و اجتماعی، رشد واقعی انسانی به درجات عالیه ممکنی که این انسان بناست برسد، چه در مرحله فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی نائل شود. این مکتب خدا عهده‌دار این امر است. دوم، ائمه خدا علیهم السلام عموماً، امام مجتبی و امیر المؤمنین علیهما السلام خصوصا، به مناسبت این ایام که بحث میکنیم، برای تحقق و اجرای این خواسته مکتب وحی چه کردن؟ علی ظاهر موفق نشدن. از نظر ظاهری، چه در زمان این دو امام بزرگوار، چه در زمان بقیه ائمه تا غیبت امام زمان علیه السلام که منجر به خانه نشینی و غیبت و پشت پرده قرار گرفتن اون حضرت شده است، از نظر ظاهری اون هدف مکتب خدا و اون آرمان قرآن کریم لباس عمل نپوشید. ائمه خانه نشین بودن، منزوی بودن، خون دل می‌خوردن، دوستانشون رو می‌کشتن، زندانی می‌شدن، تبعید می‌شدن، اونقدر درد دل دارن که آرزوی مرگ می‌کردن و می‌خواستن که اصلا در میان جامعه نباشن و هاکذا. اون نتیجه‌ای که دین می‌خواهد، ما در زمان ائمه اطهار علیهم السلام ظاهراً عملی نشد. چرا؟ این بحث اصلی بحث سومه. چرا؟ آیا ائمه علیهم السلام به خصوص این دو امام که مورد بحث ماست نعوذ بالله مدیریت نداشتن، سیاست مدار نبودن، بلد نبودن، نحوه اداره و حکومت رو آشنا نبودن و زود گول می‌خوردند و کلک بهشون می‌زدند و لذا موفق به اجرا نشدند، یا بحث چیز دیگری است که اگر طرح می‌کنیم هدف از طرح فقط اطلاع از گذشته نیست، چون ممکن است به ذهن کسی خطور کند خب 14 قرن قبل یه همچون مسائلی پیش آمد، در خانه اولیای الهی بسته شد و اونها موفق نشدن اون نظام الهی رو اجرا کنن، پیاده کنن. امروز دیگه دامن زدن به این حرفا چه ثمری دارد، چه فایده‌ای دارد؟ جوابش این است که ما اگر به طرح این مسائل میپردازیم برای امروز ما لازم است به جهت این که تحقق آرمان الهی به وسیله اولیای الهی که امام عصر علیه السلام ذخیره الهی و بقیت الله منتظرند و منتظر، یک مقدار زیادی بستگی به حالات ما داره، توجه و قدردانی ما در او مطرحه. ما گذشته رو ورق میزنیم تا تکلیف امروزمون روشن بشه و بدانیم که حالا عرض خواهم کرد. جواب رو از اینجا شروع کردیم که در نظام الهی، در قانونمندی عالم هستی، پروردگار عالم این قوانین رو حاکم کرده که برای پیدایش هر معلول، هر پدیده، اگر چه علت لازم است مانع باید مفقود شود. وجود مانع یا موانع علت را خنسا می کند، اثر علت را از میان می برد. اگر خداوند ائمه اطهار علیهم السلام را به عنوان مجریان حقیقی که دین خدا را پیاده کنند و اون هدف مکتب وحی را لباس عمل بپوشانند قرار داده است، در صورتی که یک سلسله موانع باعث خونسا شدنش نباشه. اگر مثال رو تکرار میکنم، اگر بخاری یا رادیات عامل گرم کردن این حسینیه است، باز بودن پنجره ها که باعث کوران شود و مانعی است برای اثر بخشی اون منبع گرمازا، نمیگذارد علت گرمازا معلولش را که گرماست ایجاد کند. پس این وظیفه ما برای گرم نگه داشتن این فضا، ضمنی که علت رو ایجاد میکنیم، تقویت میکنیم، مانع رو از میان ببریم. در صدر اسلام، هم برای اسلام و هم برای تمامی ادیان، منحصر به فقط اسلام نیست، ما وقتی قرآن رو مطالعه میکنیم، تاریخ ادیان رو ورق میزنیم، میبینیم همه ادیان این مشکل رو داشتن، موانع بزرگی سر راه انبیا و اولیا قرار میگرفتن، زحمات انبیا و اولیا رو خونسا میکردن، نتیجه کار اونها رو به هدر میدادن، که البته موفقیت این عوامل وابسته به میزان جهالت، نتیجه‌ای که بعد برای خودمون میخوایم بگیریم، عدم آگاهی و بینش درست و عدم صداقت و ایمان صحیح عامه مردم است. تقاضا دارم دقت بفرمایید. یعنی اگر یک سلسله عوامل به عنوان دشمن دین، مانع اثرگذاری اولیای دین در جوامع دینی از تاریخ جمیع ادیان ما شاهدیم، می آمدن سر راه قرار می گرفتن، خونسا کنن کار انبیا و اولیا را، اگر مردم ناآگاه بودن، مردم سست ایمان بودن، مردم زیرک نبودن و توجه نداشتن، اونا خوب موفق می شدن. و اگر مردمی زیرک و آگاه و متدین بودن، نقشه های اونها نقشه بر آب می شد. به عنوان مثال، اگر سامری توانست جناب هارون علیه السلام برادر حضرت موسی را به یک معنا خانه نشین کند، وقتی حضرت موسی برگشت و هارون گفت برادر این چه وضعیه در جامعه توحیدی ما پیش آمد و این مردم گوساله پرست شدن، میگه یبن ام ان القوم استضعفونی، قوم مردم. خب عامل اصلی کی بود؟ سامری بود. سامری یه نفره. چرا در قرآن کریم خداوند وقتی این قضیه رو برای ما بیان میکند جناب هارون علیه السلام برادر حضرت موسی مقام نبوت دارد، پیغمبر تبلیغی است، از طرف حضرت موسی مأموریت داره، او وصی حضرت موسی است، بیهوده سخن نمیگه. چرا میگه ان القوم استضعفونی؟ قوم یعنی اگرچه سامری رند حقباز نیرنگ بازی که اومده دین خدا رو لوس کنه، ولی مردم هم آمادگی داشتن، لذا این مردم زمینه رو برای سوء استفاده سامری فراهم کردن. ما تو تاریخ اسلام هم همین مشکل رو داشتیم. من دو مهره رو به عنوان مهره های اصلی نمیخوام بگم فقط اینان، به مناسبت این ایام کار دارم، گفتم یکی عایشه یکی معاویه که کار دارم در طی این چندین شب انشاءالله بحث خواهم کرد، نمونه هاش رو اشاره خواهم کرد. اینا همان گونه که سامری در زمان حضرت موسی میخواست دین حضرت موسی را لوس کند و مردم رو بفریبد، ولی مردم دنبالش رفتن که جناب هارون رو تهدید به قتل کردن، در زمان اسلام هم، صدر اسلام هم، علتی که امیرالمؤمنین خانه نشین میشود و شهید میگردد، علتی که امام مجتبی علیه السلام مظلومانه شهید می شود و خانه نشین می شود، بودن یک همچو مهرهایی که دو نمونش عایشه و معاویه و مردمی که آگاهی ندارن. انشاءالله مدارکشو شبهای دیگه، حالا فعلا بخش دیگه رو میخوام بگم، ولی اشاره خواهم کرد که جوری مردم ناآگاه بودن در جنگ جمل. مدارک دست اول اهل سنت رو براتون میخونم. دنبال شطر عایشه، جملی است که عایشه روش سواره، لذا میگن جنگ جمل. دنبال شطر عایشه حرکت میکردن، سبقت میگرفتن در گرفتن معذرت، میخوام مدفوع شطر عایشه. درده تو جامعه اسلامی. و لذا این نکته ظریفه، وقتی که امیرالمؤمنین لشکر رفت جلو فرمود این شطر رو اول بکشید، شطر رو کشتن، حضرت فرمود شطر رو آتش بزنید بسوزانید، نکن اینم یه بت بشه، اینم یه بت درست کنن. درده آقا، جامعه از نظر فکری به جایی رسیده. عایشه ای که الان براتون معرفی میکنم، مگه کی بود؟ کسی که خون به دل پیغمبر کرده، کسی که صریح دستور پیغمبر رو زیر پا گذاشته، شطوری که عایشه بر اون سوار است، مدفوع این شطور را به عنوان تیمن و تبرک دست به دست بگردونن. تو این جامعه علی باید حکومت کنن یا علی باید بگه که خدا مرا از این مردم بگیر، عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بهر این بازار نیست. تو این جامعه جای علی نیست، این جامعه امرأس رو میخواد، این جامعه هم معاویه رو میخواد، بزنن و بگیرن و ببرن و بخورن و کلک بزنن و هزار جور نیرنگ بازی و بیت المال مسلمین رو هدر بدن، باکشون نباشه، با همدیگه کنار بیان. اما وقتی در چنین جامعه‌ای بنا شد امیرالمؤمنین باشه، امام مجتبی باشه، مالک اشتر باشه، ابیذر غفاری باشه، اویس قرنی باشه، حجر ابن عدی باشه، کمیل باشه، میثم تمار باشه، عمار یاسر باشه، اینا باید بسوزند و بسازند، بگن بگذار زانوی غم رو بغل بگیریم، یه گوشه بنشینیم، ولی مقداری که توان ما اجازه میده اتمام و حجت میکنیم، مطلب رو به مردم میرسانیم. یک افرادی که مانعی که نمیگذاشت دین خدا تحقق بیابد، افرادی که اونها حقباز بودن، فریب دهنده بودن، نیرنگ باز بودن، برای اهداف سوء خودشون که شواهدی اشاره خواهم کرد می اومدن روی کار، عامه مردم هم یا بر اساس جهالت و نادانی و ناآگاهی یا بر اساس مسائل مادی و علایق دنیوی و دلبستن به زرق و برق چند روزه دنیا دنبال این حرکت میکردن و این باعث میشد که مسلماً جبهه حق مظلوم واقع شود. یه اشاره باز بکنم، باز برگردم. شما شنیده اید کرارن، انشاءالله در شبهای نزدیک به 19 رمضان به این قسمت بیشتر میپردازم، بغض علی، بغض علی، بغض علی زیاد مطرح بود. چرا؟ حتی تا روزی که شمع روز عاشورا وقتی رو سینه ابی عبدالله علیه السلام نشست، حضرت فرمود میشناسی من کیم؟ گفت چرا میشناسم، پسر پیغمبری، مادرت فاطمه زهراست. چنین چه؟ گفت پس چرا؟ گفت بغضن لعبیک. حالا این بغض چیه؟ یه نمونه عرض کنم. در جنگ بدر، اولین جنگیست که سران کفار قریش مکه با پیغمبر درگیری پیدا کردن. سه تن از برجستگان کفار قریش، پدر هنده عتبه، عموی هنده شیبه، هنده کیه؟ مادر ابو سفیانه، پدرش یعنی پدر بزرگ معاویه، پدر زن ابو سفیان، هنده مادر معاویه، زن ابو سفیان، ببخشید، هنده زن ابو سفیان مادر معاویه، پدر هنده پدر بزرگ معاویه، پدر زن ابو سفیان، عتبه، عمو شیبه، یه پسرش به نام حنظله برادر معاویه، هر ستا در جنگ بدر به دست امیرالمؤمنین کشته شدن. خب حالا اگر علی در جنگ بدر هم پدر بزرگ معاویه رو کشته، هم عموی مادرش رو کشته، هم برادرش حنظله رو کشته، برای چی کشته؟ حساب شخصی داشت امیرالمؤمنین؟ امیرالمؤمنین وقتی عمرو بن عبدالبود رو در جنگ خندق به زمین میندازه، رو سینش میشینه، او آب دهان به صورتش پرت میکنه که بعضی رفقا میگن سندش چیه، ابن شهرآشوب در مناقب میگه، اونجا نگاه کنید حدیثشو نقل میکنه، حضرت پا میشه قدم میزنه، میخواد نشون بده فکر نکنید آب دهان به صورت من انداخت بعدم اومد میکشم، من حساب شخصی با اینا ندارم، من برای خدا میکشم. خب اون طرف چه مردمیان؟ اگه برای خدا باشه میخواد علی حق داشت بکشه، برای اینکه اینها چیه؟ ناباطلن. اما وقتی حساب دنیوی مطرحه، معاویه و هنده میگن خون علی رو بخوریم تشنه ایم، چون پدر بزرگ ما رو کشته، عموی ما رو کشته، برادر ما رو کشته، بغضن لعلی. چرا بغضن لعلی؟ برای اینکه علی میخواست حق رو پیاده کنه. این مردم که تحمل حق ندارند یک سلسله کینه ها رو دست به دست هم دیگه میدن، این کینه ها باعث میشه که حق خانه نشین بشه. در رأسشون یکی از اون مهره های اصلی عایشه است. در ضمن بحث میارم، خواستن چرا پیغمبر با عایشه ازدواج کرد، چرا با حفصه ازدواج کرد، بعد ثابت میکنم اینا تحمیلی بودن به پیغمبر، حالا چرا، به چه دلیل، بعد عرض میکنم. یکی از اینا عایشه است. زمینه را به گونه ای فراهم کرده است عایشه که تا می شود شرایط رو برای خانه نشین کردن علی و آل علی و روی کار آوردن خط دشمنان علی و آل علی فراهم کنه. حالا این عایشه چجور انسانی است؟ من نمونه هایی رو اجازه بدید از منابع اهل سنت، دیشب دو سه نمونه خوندم، چند نمونه دیگه الان می خونم. یک انسانه حسوده، کینه ایه، حساسی که فقط خودش و اطرافیانش رو میخواد ببینه، هر کسی در مقابل خواسته او بیسته ولی او پیغمبر خدا باشه، حاضر با او در بیفته، یعنی انسان دین براش مطرح نیست، خودش مطرحه. حالا شواهد رو ببینید. این کتاب مسند احمد حنبل، رئیس فرقه حنابله است احمد حنبل، دیشب معرفی کردم، چند جلده، از جلد ششش دیشب نرسیدم بخونم، دو قسمت رو امشب میخونم، یه قسمت از این کتاب صحیح بخاری میخونم، یه تیکم از تفسیر فخر رازی به نام مفاتیح الغیب که از مفسرین گردن کلفت اهل سنت. اول در کتاب مسند احمد حنبل جلد 6 صفحه 76، خوب عنایت بفرمایید. دیگه مسند احمد حنبل رئیس فرقه حنابله، کتابم کتاب مسند، معلومه چه کتابی است. ایشون داره میگه که عایشه قالت، قام النبی صلی الله علیه و سلم، گفتم آل نداره، کتاب کتاب سنی است، من همون جوری که نوشته میخونم، لذا اگر دیدید آل رو نمیگم، میخوام متن رو خونده باشم. عایشه میگه پیغمبر برخاست من اللیل، یه شبی شب بود، پیغمبر از خوابش بلند شد. فظننت انه یأتی بعض نسائه، من گمان کردم رو اون بدگمانی که داشتم، پیغمبر الان که بناست تو اتاق من باشه، پا شده بره سراغ همسران دیگرش. از همین جا یه نمونه در میاد که پیغمبر علاقه‌ای به عایشه نشون نمیداد، که من در منابع دیگر این رو نشون خواهم داد. پیغمبر دلش از عایشه خون بود، در کتاب تاریخ طبری نقل شده. یه روز پیغمبر از راه رسید، عایشه تمارض کرده بود، یعنی خودشو به مریضی زده بود که پیغمبر رو جلب نظر کنه، سرش بسته بود، میگه وای سرم. پیغمبر فرمود وای سر تو یا وای سر من از دست تو، چه میشد که تو میمردی، با دست خودم تو رو دفن میکردم و راحت میشدم. خوب دقت بفرمایید، پیغمبر ها، قرآن راجب اخلاق پیغمبر میگه چی؟ انک لعلی خلق عظیم، نشون میده این زن چه کرده با پیغمبر که پیغمبر میگه تو یا من سرم از دست تو، چه میشد که میمردی با دست خودم. لذا عایشه هم نشون میده که پیغمبر به او علاقه نداشته، میگه ای باز حالا پا شد بره سراغ دیگری، لذا تعقیبش کردم نصف شب. میگه پا شدم دیدم که پیغمبر، قام النبی، اینجوری که اینجا داره، صلی الله علیه و سلم من اللیل، فظننت انه یأتی بعض نسائه فاتبعته، دنبالش رفتم، تعقیبش کردم. فأتى المقابر، دیدم پیغمبر وارد قبرستان شد، توی قبرستانی. ثم قال، سپس پیغمبر برای مناجات رفته بوده گوشه دنجی را، در شرح حال برخی از اوتات هم نوشتن که گاهی گوشه ای از قبرستان برای راز و نیاز و مناجات و توجه به خدا پیدا کردن. یک راز زیارت قبور اینه که انسان رو به یاد مرگ میندازه، متوجه عالم دیگه میکنه، حواس انسان رو به چگونه زندگی کردن جمع میکنه. پیغمبرم الگوست، حالا پیغمبر رفته توی قبرستان. ثم قال سلام علیکم دار قوم مؤمنین، سلام بر شما ای کسانی که در سرای مؤمنین قرار گرفته اید، و انا بکم لاحقون، ما به شما ملحق میشیم، ما میایم. حالا اینجا مناجات پیغمبر رو نقل میکنه، من کاری ندارم، هضم میکنم. ثم، سپس من التفت و متوجه شدم، فرعانی، ای پیغمبر داره من نگاه میکنه، یعنی من همینجور حالا پیغمبر مناجات میکرد، باز راهش نکردم، واستادم ببینم بعد از مناجات نکنه بره سراغ زنای دیگه، همینجور واستاده بودم. اما یه وقتی هم پیغمبر چشمش به من افتاد، داره من نگاه میکنه. فقال، اینجا رو دقت بفهمید، فرمود ویح حال استطاعت ما فعلت، وای بر این زن که اگه بتونه چه ها خواهد کرد. آقا مسند احمد هم بله، خدا میخواد خود عایشه این رو بگه. برادر من، همین امروز بود به یکی از عزیزانی که داشتیم میومدیم عرض کردم، یه نامه اعتراض‌آمیز یک دانشجوی اهل سنت به سریال امیرالمؤمنین علیه السلام به این عنوان زده بود توی قسمت ستون آزاد برد دانشکده که دادن به بنده جواب بنویسم، که چرا شیعیان به حضرت معاویه در این سریال توهین میکنند؟ آخه چه نکرد این حضرت معاویه شما به اسلام، به قرآن، به دین، به فضیلت؟ هی ما سکوت کردیم و خون دل خوردیم، گفتیم بگذارید بعضی چیزها رو کنار نزنیم، انقدر بدهکار و چیزی نگفتید طلبکار شد، کسی که جز فساد و آلودگی. حالا چشم، اگر عمری داشتم و جسمم اجازه داد، نمونه هایی از عایشه و از معاویه از لابلای کتاب های خودشون نشون میدم تا ببینید اینا مسلمون بودن. مشک مشک بار شراب برای معاویه می آوردم توی کاخش، که چندین بار توی کوچه ای که به کاخ معاویه منتهی می شود با خنجر مردم ریختن مشکا رو پاره کردن، شراب رو ریختن، اومدن بگن آب بوده است، گفتن بیاید بو کنید. وقت میگید حضرت معاویه، کسی که در مقابل امیرالمؤمنین اون چنان قد علم میکند، حالا چرا پیغمبر، این که دیگه مسند احمد حنبل، برادرم خواهرم، من که از کتاب بهار الانوار نخوندم براتون بگید علامه مجلسی نوشته، من که از اصول کافی نخوندم، از نوشته شیخ مفید نیاوردم، من دارم از مسند احمد حنبل، اینم صحیح بخاری، براتون میخونم، کالم بقیهش هم میخونم، ببینید از تفسیر فخر رازی براتون میخونم. میگه وقتی پیغمبر چشمش به من افتاد گفت وای بر این زن که اگر بتونه چه ها خواهد کرد. از این چه میفهمیم؟ این یک نمونه. دنبال نمونه هایی که دیشب گفتم اضافه کنید. باز مسند احمد حنبل، همین جلد 6 صفحه 277. اول یک مقدمه ای رو عرض بکنم تا بعد روشن بشه. صفیه زنیست که شوهرش در جنگ کشته شده است. شوهرش از یهودیان بنی قریظه بوده، در جنگ خیبر هم کشته شده، خودش و اطرافیانش گرایش به اسلام پیدا کردند، علاقمند شدند و ضمناً این صفیه از نسل حضرت هارون برادر حضرت موسی است، یعنی از این خانواده است، پشت در پشت نسلشون میرسه به جناب هارون برادر حضرت موسی. بعد از جنگ که شوهرش کشته شد، این خانواده گرایش پیدا کرد، مبنای ازدواج پیغمبرم که دیشب راجب ملائکه عرض کردم، یکی از اون مواردم صفیه رو پیشنهاد ازدواج رو پیغمبر کردن. خب نشون میده پیغمبر این ازدواج رو میپذیره، یعنی چی؟ اولا صفیه از خانواده حضرت هارونه، از آل نبوته، زن بزرگواریه، حالا همسرش یهودی بود، ایمان نیاورد، پیغمبر میخواد شخصیت به این زن بده و این قبیله رو هم تألیف و قلوب کنه. با صفیه ازدواج کرد، صفیه شد زن پیغمبر. خیلی هم صفیه پیغمبر رو دوست داشته، در تاریخ داره، به قدری به پیغمبر اظهار علاقه میکرد. زمانی که پیغمبر تقسیم کرده بود وقتشو، یه روز خونه این زن، یه روز خونه اون زن، یه روز خونه اون زن، وقتی که نوبت خونه عایشه یا حفصه بود، معمولا اینو من در تاریخ پیدا کردم، تکه‌های فراوان، یکیش این الان میخونم و خود این از نظر دقت تاریخی یه مسئله رو نشون میده، معمولا یا صفیه یا ام سلمه قضا درست میکرد میفرستاد برای پیغمبر. از این شما چی میفهمید؟ از خود این چه میفهمید؟ نشون میده که پیغمبر هم خیلی امنیت نداشت تو خونه عایشه با حفصه، از قضای عایشه با حفصه، هم اونا به پیغمبر نمیرسیدن، لذا اینا محبت میکردن. حالا اینجا میخوام براتون بخونم یه قضیه رو که مسند احمد میگه. میگه عایشه میگه پیغمبر خونه من بود، صفیه قضای فرستاد برای عایشه، برای پیغمبر، من اومدم دم در دیدم که کسی اومده یک ظرفی غذا توشه، میگه یا رسول الله صفیه برای شما فرستاد. من اومدم جلو، کاسه رو گرفتم زدم زمین شکستم، غذا رو ریختم، یه سنگم تو سر اون پیک صفیه زدم بیرونش کردم. این زن مسلمانه، چرا تعارف کنیم، بگیم حقیقت رو، کجای اسلام اینه؟ بعد خودش میگه پیغمبر سخت براشفت، من دیدم پیغمبر براشفته ترسیدم، گفتم منو نفرین نکنی. پیغمبر فرمود یه ظرف دیگه باید جاش بذاری، بری بهش بدی و بری ازش عذرخواهی کنی. این برخورد چرا اینجوریه؟ این مطلب رو این میگه، صحیح بخاری هم با یه بیان دیگر باز نقل میکنه. کالا یه تکشو از مسند احمد میگم، یه تکشو از صحیح بخاری میگم. زنی که خشن، تندخو، عصبانی، حسود، بد برخورد و یک حالت اینچنانی داره. حالا این تکه رو در مسند احمد حنبل جلد 277 عنایت داره. من هی یادآوری میکنم کتاب مسند احمد حنبل دقت داشته باشید، میگه که انا عایشه قالت، خدا میخواد که عایشه خودش بیان کنه. اینا معجزه است، اینا دست ولایته، اینا کرامات اولیاء الله است که خدا میخواد دشمنانشون رو رسوا کنه، خودش داره بیان میکنه. بعثت صفیتو الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، عرض کردم کتاب سنی هاست، آل نداره، به طعام قد صنعته له و هو عندي، یه غذایی که خودش پخته بود فرستاد برای پیغمبر، و هو عندي، پیغمبرم پیش من بود، این بنا بود اون روز منزل من باشه. فلما رأیت الجاریه، وقتی اون کنیزکی را دیدم که از طرف صفیه قضا برای پیغمبر آورده، اخذتنی، او را گرفتم به چنگال خودم، مشت به سرش کوبیدم، ظرفش را شکستم، یه سنگم تو سرش زدم، که ادامهش اینه که من سریع میکنم رد میشم. بعد میگه فعرفت الغضب فی وجهی، دیدم چهره پیغمبر دگرگون شد، غضب به چهره پیغمبر آشکار شده. بعد از قرآن میخونم که قرآن داره میگه پیغمبر تو از دست این دوتا چه میکشی. حالا میخونم برات، عجله نکنین، که هم صحیح بخاری، دیگه صحیح بخاریه، هم تفسیر فخر رازی با همه تعصبش میگه این دوتا میدونید کیه؟ عمر گفت عایشه و حفصه است. میخونم براتون، دیگه نگید که من ساختم دیگه برادر، دیگه از این کتابا. این همه مدرک ما داریم، دانشجو میاد تو برد دانشکده میزنه چرا به حضرت معاویه توهین کردید؟ اگر اینا رو ما نداشتیم دیگه چی میشد؟ این مظلومیت نیست؟ خدا رحمت کنه. من امروز بود وقتی که این نامه رو به من دادن، حال بی اختیار گریه کردم. کسی با من بود، گاهی کمی آرام، گفتم والا آدم آخه دلش میسوزه. جرجرداغ مسیحیه، مسلمون نیست، کتاب نوشته، الامام علی صوت العدالت الانسانیه. بهش میگن توی مسیحی چرا راجب از تعلی کتاب نوشتی؟ میگه من وکیل دادگستریم، وظیفه وکیل دادگستری دفاعی از مظلومه، من کاری به اسلام و مسیحیت و شیعه و سنی ندارم. من وقتی مطالعه کردم در تاریخ از این علی مظلومتر ندیدم، به عنوان وظیفه شغلیم که باید از مظلوم دفاع کنم. کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه رو نوشتم. اون وقت ما ای که خدایا تو را شکر که از بچگی به کام ما چشوندن، هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم، و از اعماق جانمون این صدا بر اومده، گر برکنم از تو و بردارم از تو دل این دل، گر برکنم از تو دل و بردارم از تو مهر این دل، کجا برم و این مهر بر کف کنم. وقت آدم بیاد بخونه بینه اینقدر ظلم، اینقدر مظلومیت، که اون وقت با فریاد آدم آه بکشه بگه آنان که دل تو را شکستند در دوره ما هنوز هستند، آنان که دل تو را شکستند در دوره ما هنوز هستند. هنوزم انسان شاهد مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام تا به این میزان. بیادم افتاد که میگفتن مرحوم علامه امینی وقتی داشت الغدیر رو مینوشت، اطرافیانش رو نقل میکنن، بعضی وقتا میدیدیم یه دفعه از تو اتاق صدای گریهش بلنده، نزدیک میشدیم میدیدیم اونقدر عشق ریخته که نوشته خیس شده دیگه قابل استفاده نیست، میذاشتن کنار، نسخه دیگه برمیداشتن. میگفتیم چرا؟ میگفت چرا نسوزم؟ آخه ببینید، کسی که میاد به این صورت برخورد میکنه با پیغمبر، اون نمونهی که دیشب گفتم، این نمونه اولیه که عرض کردم در اون قسمت، که پیغمبر وقتی تو مناجات نصف شبه چشمش میافته به عایشه، به نقل مسند احمد حنبل داره میگه که وای بر این که اگه دستش برسه چه ها خواهد کرد. چرا پیغمبر این حرفو زده؟ آه نگفته آقای احمد حنبل رئیس فرقه حنابله چرا در این کتاب نوشتی؟ گفته؟ پس چی رو میرسونه؟ پس چرا ما تعصب ببرزیم؟ اون وقت وای بر حماقت، وای بر حماقت، وای بر حماقت که دنبال جمل عایشه تو جنگ جمل را بیفتن، پشکل شطور عایشه رو نصف میکردن میبوییدن، سند براتون میارم، میگفتن ببینید بوی بهشت استشمام نمیکنید، به عنوان تبرک میبردن تو خونه هاش. با این مردم علی چه بکنه؟ وقتی شمشیر به فرقش بیاد بگه فز تو برب الکعبه، با این مردم ابی عبدالله الحسین چه بکنه؟ کنار قبر جدش رسول خدا وقتی که میخواد بیاد مکه و از مکه بیاد کربلا، اونقدر گریه میکنه، اونقدر گریه میکنه، خوابش میبره، تو عالم خواب داره گفت جدا از شهر خودمون دارن بیرونمون میکنن. یعنی کار به جایی رسیده که ابی عبدالله الحسین علیه السلام یگانه یادگار پیغمبر تو مدینه، دیگه الان مدینه نمیتونه بمونه. کار به جایی رسیده چون شام ولادت امام مجتبی است، از مظلومیت امام مجتبی بگم، این معاویه اومده تو مدینه، رفته بالای منبر، ای وای، فکر کنید یه لحظه، مجسم کنید، یادش بخیر، یه روزی صبح بود، بعد از نماز صبح تو مسجد النبی به فاصله ای از منبر پیغمبر نشسته بودم، یه دفعه مثل این که جلو چشمم دور زد و یک حالت تاریخ مجسم شد، برام درست مجسم شد اون صحنه ای که الان ابوبکر بالا منبر نشسته و علی رو از این خونه کشیدن آوردن و شمشیرم بالا سرش گرفتن و فاطمه زهرام الان از این خونه حرکت کرده داره میاد، و بعد اون صحنه ای که معاویه و دیوانه شدم یه وقت دیدم نزدیک ظهر حالیم نشد که تو حال خودم بودم. تجسم کنید یه لحظه تو ذهن خودتون، امام مجتبی نشسته، امام حسین نشسته تو این مسجد پیغمبر، کی بالا منبره؟ معاویه. چی میگه؟ سب علی تو این جامعه. چی میگه؟ سب علی. یک نفرم تو این مسجد پا نشد بگه که معاویه چی داری میگی؟ آقا امام مجتبی علیه السلام بلند شدن فرمودن مردم، معاویه پدر منو سب بلند کرد. مظلومیت رو ببینید، صریح نمیتونه بگه، فقط به این صورت فرمود، معاویه پدر منو سب بلند میکنه. پدر من علی است، مادر من زهراست، جد من رسول خداست، جعفر طیار عموی ماست، حمزه شهید شهدا عموی ماست، معاویه مادرش هنده است، پدرش ابو سفیانه. از این دو خانواده هر کی بدتره لعنت بر او. یعنی صریح نمیتونه امام علیه السلام اونقدر مظلومه بگه کدوم بدتره، میگه هر کی بدتره. اگرم حرف بیزد گفت من که نگفتم کدوم بهتره کدوم بدتره در چنین جامعه. لذا عایشه داره میگه وقتی من قضای صفیه رو گرفتم، ظرفش رو شکستم، سنگی هم تو سر جاریش زدم، فعرفت الغضب فی وجهه، دیدم پیغمبر به شدت غضبناک شد و من ترسیدم که پیغمبر نفرین کنه. فقلت اعوذ برسول الله ان یلعنن یوم، پناه میبرم به این که امروز پیغمبر منو لعنت کنه. یعنی این مقدارم حالا توجه داشته. بعد میگه به پیغمبر گفتم چه کنم، پیغمبر فرمود. حالا این رو داشته باشید، این دو نمونه از کتاب مسند احمد، صحیح بخاری. راجع به صحیح بخاری من قبلا هم توضیح دادم، آشنا هستید. کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم، این دوتا کتاب رو اهل سنت میگن صحیحین، یعنی دوتا کتاب صحیح. نویسنده هاش رو بخاری و مسلم نیشابوری میگن شیخین، یعنی دوتا شیخ در دین در حدیث که بعد از قرآن به عظمت صحیحین کتابی رو اینها قبول ندارن، صحیح مسلم صحیح بخاری، که از نظر اینها خیلی معتبر و برجسته و مهمه. در جلد 56 از این صحیح بخاری که البته این گونه چاپی که بنده دارم چاپ ها مختلفه، 4 مجلده، این مجلد آخریشه که در این مجلد 56 در صفحه، ببخشید مجلد سومشه، در مجلد قسمت جلد 56 که با همه صفحه 526 کتاب و تفسیر، چون چاپ ها فرق میکنه، اگر دوستان خواستن به صحیح بخاری مراجعه کنن جلد ها عقب جلوه، کتاب و تفسیر رو ببینن. یعنی چی؟ یعنی روایاتی که از نظر صاحب این کتاب در تفسیر آیات وارد شده و قبول دارن اینا رو نوشته. راجع به تفسیر آیات اولیه سوره تحریمه که من آیات سوره تحریم رو اجازه بدید یک کمی بخونم، از صحیح بخاری و از تفسیر فخر رازی براتون معرفی کنم که خدا در قرآن راجع به عایشه و حفصه چه گفته است. سوره تحریم، یا ایها النبی، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم. پیغمبر منزل یکی از همسراشون بودن، شربتی از عسل برای پیغمبر درست کرده بودن، پیغمبر اون شربت عسل رو میل کردن، وقتی برگشتن منزل اینو نوشتن که حالا بعد میخوام بگم اینا هم گفتن، عایشه و حفصه دوتایی دست یکی کردن اومدن جلو که چرا حق داشتی این شربت، مظلومیت پیغمبر رو ببینید، چرا این شربت رو خونه فلانی خوردید، با هم دیگه دست یکی کردن، گفتن پیغمبر رو دهانش رو بو میکنیم، بعد میگیم این شربت عسل نبوده، اسم یک گیاه بد طعمی رو که بدم هست تو بیابونا اسم بردن، سمق اون گیاه رو گرفتن به خورد شما دادن، اونقدر پیغمبر رو آزردن که پیغمبر گفت بابا من قسم میخورم دیگه خونه اونا غذا نخورم، دست بردارید از سرم. اینشون میده چقدر پیغمبر، اینو که پیغمبر بر خودشون حرام کردن آیه نازل شد، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، چرا داری برای خودت حرام میکنی که حق توه، حلال توه. میخواد مظلومیت پیغمبر رو نشون بده. تبتغی مرضات ازواجک، برای اینکه برای این همسرای تو راضی بشم. یعنی اینا دارن اذیتت میکنن، بعد میگم عمر چی میگه و فخر رازی چی مینویسه. والله غفور الرحیم، قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العلي الحكيم. اگه قسمم خوردی خدا برات حلال میکنه، چاره داره که چه بکنی اینا. و از اسر النبي الى بعض ازواج، یاد بیارید وقتی که پیغمبر یک سری را به یه بعضی از همسرانش که عمر در اینجا میگه حفصه بوده است، فخر رازی اینو نقل میکنه که حفصه دختر عمره، از اسر النبی و الى بعض ازواجه حدیثا، یه مطلبی رو به یکی از همسراش گفت، سر گفت، گفت فاشش نکن. فلما نبعت بهی، اما این همسر چه کار کرد؟ رفت فاشش کرد، چون قرارداد داشتن عایشه و حفصه، هر چی میشه یواشکی دو این دو تایی دست یکی کرده بودن، لذا دعواهایی هم که عایشه با همسرای دیگه داره با حفصه نداره، معمولا دو تایی با هم دیگه شریکن، یعنی نقشه از قبل تر شده است. و از هره الله علی، خداوند این مطلب رو رو کرد، به پیغمبر توجه داد تا اینجا که میاد. فلما نبعها بهی، وقتی پیغمبر اومد به اون زن گفت خدا مطلب رو به من گفت، فهمیدم چه کردی، من متوجهم. قالت من انبعک هازا، چه کسی مطلب رو به تو گفت؟ قال نبعنی الله علیم الخبیر، خدای علیم خبیر به من خبر داد. ان تتوبا، رفقا با عربی آشنا هستید، تتوبا جمع یا تثنیه است یا مفرده؟ تثنیه است دیگه، مؤنث هم هست یا نه؟ یعنی اون دوتا زن. ان تتوبا الى الله، اگر این دوتا زن بیان توبه کنن. خب بقیهش حالا مفصله که یکی کشو عرض میکنم، فردا شب انشالله از تفسیر درالمنصور سیوطی اشاره میکنم امشب، بعد بگم. و ان تتوبا الى الله، اگر این دوتا زن توبه کنن، فقط سقط قلوبكما و ان تظاهرا علیه، اگه توبه کنن بخوان برگردن دلشون ثابت قدم بشه چه بشه، و ان تظاهرا علیه، اما اگه دوتایی علیه تو تظاهرات به قول ما را بندازن، علیه تو متحد بشن، بر علیه تو پشت به پشت هم بدن، فا ان الله هو مولا، خدا ولی توه و جبرائیل کمک توه، و صالح المؤمنین، که درالمنصور سیوطی میگه از پیغمبر پرسیدیم صالح المؤمنین کیه؟ گفت علی ابن ابی طالبه. یعنی اگه این دوتا دست به دست هم میدن بر علیه تو، تو علی داری، و علی بود که عایشه رو رسوا کرد و نشون داد تو جامعه، وگرنه بوتی ساخته بودن که شواهد رو میارم، میخواستن بعد از پیغمبر کاری بکنن که واقعا پیغمبر تو شعای ابوبکر و عمر و عایشه و حفصه باشه. حالا این آیات قرآنه، ما عقیدمون اینه، مفسرین شیعه نقل کردن که عایشه و حفظه دوتایی دست به دست هم دادن علیه پیغمبر، یک رازهایی رو با هم دیگه فاش میکردن، نقشه میکشیدن اذیت کنن. آیه نازل شد که پیغمبر اینا رو بترسون، به اینا بگو اگه توبه کنن، اگه تو راه بیان، اگه بپذیرن، وگرنه عذابی در کمینشونه. حالا ممکنه مثل این آقای دانشجویی که امروز این اعتراض رو تو برد دانشکده میکنه بگه آقا چرا شما شیعه به همسران پیغمبر توهین میکنین؟ چشم آقا، این کتاب صحیح بخاریه، من کتاب شیعه رو که نمیخونم. اینم تفسیر فخر رازی. فخر رازی که دیگه میدونید در دنیای اهل سنت مفسری قوی تر از فخر رازی وجود ندارد، هر چی دارن از او دارن. حالا دو تیکه هست براتون میخونم، اما کتاب صحیح بخاری این قسمت رو پنج شش با هم دیگه، در قسمت ششم خودش هم داره سوره لمت و حرم، راجب همین سوره تحریم، یا ایها النبی لمت و حرم و ما احل الله، اینو داره بحث میکنه، احادیثی میگه تا میرسه به اینجا. در این قسمت یبتغی مرضات ازواجک قد فرض الله لکم، میاد اینجا میگه حدثنا عبدالعزیز ابن عبدالله حدثنا سلیمان ابن فلان فلان، کاری ندارم، تا میگه راوی میاد میگه که من مکست و سنتن ارید و ان اسأل عمر ابن الخطاب ان آیه، یک سال صبر کردم تا تا جرأت پیدا کنم راجع به این آیه از عمر سوال کنم. زمان خلافت عمره. انقدر میترسیدم و وحشت داشتم تو این یه سال جرأت نکردم. صحیح بخاری دارم میخونم، شما ما که بنا نیست فقط به قول معروف ظواهر آیه یا روایت یا تاریخ رو ببینیم رد بشیم، هر کی هر چی گفته بگیم چش. حالا ما که نمیخوایم ظواهر رو ببینیم، میخوایم دقت کنیم، تعمق کنیم. راجع به قرآن چقدر به ما گفتن فقط قرائت قرآن نباشد، تدبر قرآن باشه، فهم قرآن باشه، رو قرآن دقیق بشی. خب ما دقت میکنیم. آقا چرا در جامعه اسلامی که پیغمبر این رو یاد داده است، اگر کسی خلیفه پیغمبر است، جانشین پیغمبر است، باید در مقام معلمی اونچنان در اختیار مردم باشه که خاک بر فرق من و تمثیل من، لا یغاس بنا احد. میگه در حالی که امیرالمؤمنین خون از فرق مبارکش رفته بود، شمشیر کاری شده بود، زهر تو بدن اثر گذاشته، اسبغ ابن نباته میگه وارد شدم، دیدم لب حضرت یارای حرکت نداره، ولی با همین حال تا منو دید فرمود سلونی قطع میشد، سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید بپرسید قبل از اینکه از میان شما برن. یارا نداره زبان حرکت کنه، ولی باز میگه بپرسید. چرا در این حدیث میگه یک سال هی رفتم پیش عمر، اومدم رفتم جرأت نکردم. معلومه راجب حفصه دخترشه، عایشم که عمر خیلی میخواد بالاش ببره، که شبای دیگه میگم عمر وقتی بیت المال مسلمان رو تقسیم میکرد با عایشه از همه بیشتر میداد. هر فتوایی بنا بود نقل بشه میگفت اول ببینید عایشه چی میگه، هر چی رو گفت عایشم خیلی خوشحال بود، لذا عمر رو تایید میکرد. عثمان این کارو نکرد، گفت عثمانو بکشید. حالا منابعش رو بعد براتون میخونم. یک سال چرا؟ چون میدونه که آخه آیه راجب ایناست، نکنه الان بگم عمر دستور قتل منو بده. لذا ببینید مکست و سندن سنتن یک سال صبر کردم. اريد ان اسال عمر ابن الخطاب ان آیه، راجب یه آیه سوال کنم. فما استطيع ان اساله هیبتا له، ترسی که از او داشتم جرأت پیدا نکردم، نپرسیدم. تا اینکه عمر برای حج رفت، منم همراهش برای حج اومدم. از حج برمیگشتیم، حالا سفر حج است و مکه است و سفر یک کمی فرق میکنه، جرأت پیدا کردم اومدم جلو. فقلت له یا امیرالمؤمنین، به قول او به عمر میگه، بهش گفتم که ای مثلا خلیفه، من اللتان تظاهرتا علی النبی صلی الله علیه و سلم من ازواجه، من میخوام راجب این آیه بفهمم که خدا میگه این دوتا بر علیه پیغمبر پشت به پشت هم میدادن و نقشه میکی، اینا کیا بودن؟ و شما که جز اصحاب پیغمبر بودید، خلیفه پیغمبرید، خب تفسیر قرآن به من بگید دیگه، اینا کیا بودن؟ یک سال جرأت نکردم. خود این نشون میده مطلب معلوم بوده، مردم مدینه میدونستن میخوام از زبان خلیفه بکشم، ولی جرأت نکردم. حالا تو سفر اوزا فرق میکنه، وقتی اینو پرسیدم فقال، عمر گفت تلکه حفصه و عائشه، این حفصه و عائشه بوده. آقا این کتاب صحیح بخاریه، یعنی در تفسیر این آیه که براتون خوندم که خدا میگه پیغمبر این دوتا دست به دست هم دادن بر علیه تو و بخوان اقداماتی بکنن، ولی خدا برای تو کافیه، جبرائیل پشتیبان توه و صالح مؤمنین که علی ابن ابی طالب باشه، تو داری نقشه های اینها رو نقشه بر آب خواهد کرد. والله قسم اگر علی و آل علی نبود، اما به چه قیمت؟ به قیمت خون دل خوردن علی، به قیمت اسارت زینب کبرا، به قیمت شکستن پهلوی فاطمه زهرا، به قیمت پاره های جگر امام حسن تو تشت اومدن، به قیمت سر ابی عبدالله به سر نیزه رفتن و و و تا به قیمت دختر 3 سالم تو خرابه شام جان دادن، کار به اونجا رسید که امروز ما میتوانیم با گردنی کشیده وقتی این آقا میاد میگه چرا شما تو این سریال به عایشه توهین کردید، چراش در این سریال به معاویه توهین کردید، چی؟ ما تازه گله داریم، نگفتند، تقیه کردن، بعضی جاهاشو مخفی کردن، تحریف شده، خیلی بیشتر از این هاست. بیان کتابا رو نشون بدیم به شما، چی دارید میگی؟ اما به چه قیمت؟ خدا داره میگه که اگر چی اینا دست به دست هم میدن، ولی یا رسول الله علی داری، و لذا پیغمبرم تو همه مراحل تو جنگ احد تنها شده، همه رفتن، الان دشمنی که به پیغمبر برسه، نصیبه یک زن شمشیر برداشت بیاد از پیغمبر دفاع کنه. یه وقت جبرائیل بین آسمان و زمین فریاد برداشت از طرف خدا، پیغمبر رو صدا زد: یا رسول الله ناد علی مظهر العجائب تجده عونا لك فی النوائب. 64 یا 74 بار پیغمبر صدا زد یا علی، و علی مثل پروانه دور شمع وجود پیغمبر میگشت و میگشت. 85 زخم برداشت و از پیغمبر حمایت کرد. خب این رو که در این کتاب میگه، بعد مفصل بیان میکنه. حالا خدا میخواد به زبان عمر جاری بشه، من بقیهشو چون وقت میگیره اجازه بدید از تفسیر فخر رازی هم بخونم. حالا فخر رازی، دوستانی که اهل مطالعه ان، فضلاتش دارن، من میدونم با تفسیر فخر رازی آشنایید. خیلی ملاست، خیلی ملاست، یه واقعیتی، خیلی ملاست، خیلی هم مقرسه، اصلا عناد با علی و آل علی داره. پناه بر خدا، خدایا تو را به حقیقت خودت، به اسم اعظمت، به مقربان درگاهت، به وجود مقدس امیر المؤمنین که ماه اوست، تو را به عظمت و مظلومیت امام مجتبی علیه السلام قسمت می دهیم. قلب ما را خاشع و پذیرای حق قرار بده. این بهانه جویی، حق نپذیری، یک بلاست، یک بلاست. لذا این فخر رازی با این ملایی و مسائلی رو هم که میبینه، مثلا همینجا ببینید، این جلد 29 و 30 تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی است، در قسمت جلد 29 سیومش، مجلدی که 29 رو با هم داره، در قسمت سیوم صفحه 44 همین آیه: ان تتوبا الی الله فقد سقط قلوبكما و ان تظاهرا علیه فان الله هو مولاه و جبرائیل و صالح المؤمنین و الملائکه و بعد از ذلك ظهیر. میاد که حالا اونا رو بعد ان شاء الله عرض خواهم کرد. میاد میگه ثم قال ان تتوبا، قال ان تتوبا الی الله، صفحه 44 خطاب لعائشه و حفصه. این آیه راجب عایشه و حفصه است. فخر رازی داره میگه، بعد مگه حالا این مقدار میمونه؟ میره جلو. علا طریقت الالتفات لیکون ابلغ فی معاتبته ما و توبته من التعاون علی رسول الله صلی الله علیه و سلم بالایزا، به خاطر اذیت هایی که این دوتا به پیغمبر میرسوندن. بابا جان، این که تفسیر فخر رازیه، میگه خدا داره میگه، توجه داده به این مطلب، به خاطر اذیت هایی که عایشه و حفصه به پیغمبر میرسوندن، اگر اینا توبه بکنن، فقط سقط قلوبكما ای عدلت و مالت عن الحق و هو حق الرسول و ذالک حق عظیم العتاب بعدنا تقصیر. میگه عتاب داره به خاطر تقصیرهایی که اینها داشتن. حالا مفصل تا میام میرسه به اینجا که میگه و ان تظاهرا علی ای و ان تعاونا علی النبی بالایزا، یعنی باز دوباره بخوان نتوبه نکنن، بازم همچنین ادامه بدن، دست به دست هم بدن برای اینکه باز پیغمبر رو اذیت کنن. خب اینم که داره فخر رازی میگه، این فخر رازی، این صحیح بخاری، این مسند احمد حنبل، دیشب هم که یه تیکه هایی خوندم. حالا شام امام مجتبی است، اجازه میخوام یه تیک از امام مجتبی بخونم. آقا امیرالمومنین تو دوران خلافتشون، این هنوز ادامه داره، انشالله فردا شب تیک های دیگه شو اگه عمری بود میخونم. آقا امیرالمومنین خلافت ظاهری داره توی کوفه، یه روزی نماز جمعه رو داد به امام مجتبی، گفت حسن جان شما برو نماز جمعه بخون. امام حسن اومد نماز جمعه بخونه. خطبه امام حسن در نماز جمعه شون زمان حکومت ظاهری امیرالمؤمنین، ببینید امام حسن به کجا انگشت. دیشب یه تیکه گفتم بعد از بیعت چی گفت، تو همون راستا جلد 43 کتاب بهار الانوار صفحه 355: ان علی قال لابن الحسن، امیرالمؤمنین به فرزندش حسن فرمود مردم رو جمع کن، فجتمع او، پس جمع کرد و برو به سراغشون خطبه بخون. حضرت رفت، بعد از حمد خدا و ثنای خدا و تشهد و شهادتین قال ایها الناس ان الله اختارنا لنفسه آی مردم، خدا ما رو برای خودش اختیار کرده، ما اختیار شده خدایی هستیم. ورتزان آل دینه، خدا راضی شده که ما حامیان دینش باشیم. و استفانا علی خلقه، استفا یعنی برگزیدن. آقا بنده میخوام فرض کنید تو جمعی یه نفر رو به عنوان وصی خودم تو وصیت نامه برگزینم، قیم معین کنم، مستحب دیگه، نترسید از کلمه وصیت نامه، مستحب مؤکد انسان وصیت نامه بنویسه، وصیش رو معین کنه، اگر میتونه با اون طرف صحبت کنه، آقا راضی هستید شما رو وصی خودم قرار بدم. علل قاعده یکی رو برمیگزینه که نسبت به امور کار او از دیگران خبره تر باشه، بهتر باشه، آشناتر باشه، بتونه. خدا ما را برگزیده است برای خلقش. چی میگی؟ برو با خدا دعوا کن. میخوای بگی امیرالمومنین چنین چنان، خدا ما رو، امام حسن داره میاد، نمیخواد بگه مردم ما عدالتمون از معاویه بیشتره. اینا چیه؟ ما خدایی هستیم، او یه بشر معمولی است، در حد بشری خودش بر فرضم بیاد سیاستمدارانه بخواد عمل کنه. ولی چی و چی مقایسه میکنید؟ مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید، واقعا خاک بر فرق من و تمثیل من قابل مقایسه نیست، فرض بفرمایید یه حیوانی رو تمرین دادن تو سیرک قشنگ بازی کنه. معذرت میخوام اگر احیانا چهره های مثلا هنرمند یه وقت توی جلسه هستن یا نقش بازی میکنن، نمیخوام جسارت کنم، گفتم عذر میخوام، میخوام مثال بزنم. هر چه شما بخواید، مثلا یه حیوانی رو که تقلیدوار یه چیزی یاد دادن تو سیرک بازی کنه، با یک هنرمند قوی یه توانمندی که مثلا واقعا داره بر مبنای فرق و تخ، اینا قابل مقایسه نیست. اون کجا این کجا؟ اینو خدا برگزیده، علمش خداییست، قدرتش خداییست، حکمتش خداییست، بیانش خداییست، حکومتش خداییست، یه حساب دیگری داره. او یه انسانیست که ممکنه با حق با... لذا امام حسن داره به رخ مردم کوفه میکشه چی و با چی مقایسه میکنید؟ ایها الناس ان الله اختارنا لنفسه و ارتضانا لدینه و استفانا علی خلقه، ما رو برگزیده برای خلقش. و انزل علینا کتابه و وحیه، کتاب و وحیشو بر ما نازل کرده. و ایم الله، به خدا سوگند، لا ینقصنا احد من حقنا شیئا، کسی حق ما را چیزی کم و کاست نمی کنه، الا انتقصه الله من حقه فی عاجل دنیا و آخرته. اینو دقت کنید، به خدا قسم مردم کسی حق ما را اندکی کوتاه نمی آورد مگر اون که خدا در دنیا و آخرت از حقش می زنه. آخرت که معلوم، دنیاش چیه؟ اینم خوب دقت بشه، دیگه فرصت نیست بعد بحث میکنم. امام مجتبی میگه فکر نکنید تو دنیام بردیدا، واقعا یک کمی فکر کنیم، مالک برد یا امرآس؟ شما رو به جان امیرالمؤمنین، به جان امام مجتبی که ایام اون بزرگوارانه، امشب یک کمی فکر کنید، امرآس برد یا مالکش در؟ از نظر خود اهل سنت بررسی کنید، امرآس برد؟ خب 50 سال فرض کنید حکومت کرد، نگه فرض کن 50 سال حکومت کرد، اگر ما معتقدیم بعد از مرگ الالعبد زنده ایم، اونجا سرای جاویده است. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، والله من قبطه میبرم، آرزو میکنم میشه گرد کف پای مالک اشتر تو سر ما بپاشه. ضرر کرد مالک اشتر؟ برادرا بینشمون رو عوض کنیم. خواهرا در ایام امام مجتبی و امیرالمؤمنین فقط بنا شرکت توی جلسه و عرض ادب نباشه، بیایم زندگیمون تغییر کنه بر اساس تغییر بینش. مالک اشتر برد، عمار یاسر برد، اویس قرنی برد، کمیل برد، الان سر سفره امیرالمؤمنینن، الان در نعیم الهی متنعمن. ولی وای بر من، برای 4 سوا خوشگذرانی جوانی، 4 سوا اسم و رسم میانسالی، 4 سوا زرق و برق زندگی دوره کهنسالی کاری میکنم، روزی که مرا تو قبر میگذارن چشمم باز میشود، ای وای چه میکردم در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، و از برای اوست جان سایی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. لذا امام مجتبی علیه السلام داره این نکته رو اشاره میکنه، اونایی که با ما بودن هم دنیا دارن هم آخرت. اشتباهش دنیا داری، اون مالکش در دنیا داشت، مگه دنیا چیه؟ عشقی که مالک با مولاش علی میکنه، خدایا به ما بچشون. عشقی که میثم تمار بر بالای دار در راه علی عشق میکنه، والله والله سوگند، با هیچ لذت دنیوی قابل مقایسه نیست. بچیشونن یه ذره به ما، بچیشونن همه چیزو کنار میزنه، یک ذره به ما بچیشونن. یه قدم برید به سراغ علی، به سراغ زهرا، به سراغ امام زمان، ببینید دیوونه میشین یا نه. دیگه نمیتونه کجا برم؟ سر به کدوم آستان بسایم؟ به کی دل خوش کنم؟ مولایی چون شما دارم، بزرگی چون شما دارم. ولی گاهیم میام در خانتون میگم آقا یب یا امام مجتبی. یه روز وارد منزل شدن، یه بزغاله‌ای تو خونه داشتن، بزغاله رو دوست داشتن، چرا نمیدونم. دیدم پای بزغاله شکسته است. فرمود که چی شده؟ یه غلامی اومد جلو گفت من شکستم. حضرت فرمود چرا؟ گفت دل شما رو میخواستم بشکنم، چون معاویه نفوذ کرده بود. حضرت نگاهی بهش کرد، گفت منم میخوام دلتو شاد کنم، آزادت کردم، یه باغم بهت دادم، برو این باغ زندگی کن. یه نگاهی کرد، شروع کرد گریه کردن. یا امام مجتبی، به خدا قسم اگه اون غلام عمدن میخواست دل شما رو بشکنه، شما بخشیدی. اگه ما با گناهانمون یه وقت دل شما رو شکستیم، به خودتون قسم عمدن نمیخواستیم. ما دوستتون داریم، ما عرض ادب میکنیم. این جمع هم امشب تو این جلسه شام ولادت شما، میخوان به مادرتون زهرا سلام الله علیها، به برادرزادتون امام عصر علیه السلام تبریک ولادت شما رو بگن. آقا شما دل ما رو امشب شاد کنیم. دست ما رو هم امشب بگیرید، ما رو به وظائف مناشنا کنید، عنایتتون رو شامل حال ما کنید. از جایی رد می شدن، دید یه عده فقرا نشستن، پسر رسول خدا میشه بابا هم سفره بشی؟ چشم. از اسب پایین اومد، کنارشون نشست، دست نوازش به سر یکی یکی از اینا کشید. اینا فقرا بودن، صدقه بهشون داده بودن. گفت ما آل رسول، صدقه بر ما حرامه، ببخشید نمیتونم از غذاتون بخورم، ولی همه شما امشب شام مهمان منید، بیاید خونه من. اومد خونه، گفت غذای مفصلی تهیه کنید. همه این فقرا رو نشون با دست خودش پذیرایی میکرد. یبن الزهرا، ما فقیران سر سفره شما ایم امشب، تو رو به جان مادرت زهرا به ما هم بنوشان، دست ما رو هم در این شب بگیر. اما اونقدر خون به دل این امام کردن، اونقدر خون به دل این امام کردن که آرزوی مرگ می کرد، چون پدرش امیر المؤمنین علیه السلام و در کمال مظلومیت، همان گونه که دیشب اشاره شد، در اوج مظلومیت در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. ولی میخواد اشاره بکنه که مردم این سیر ادامه داره. وقتی که تو بستر بود، از شدت اثر زهر از این پهلو به اون پهلو میشد، امام حسین نشست کنار، شروع کرد گریه کردن. آقا فرمود اشکان چشم حسینم رو پاک کنید. بعد نگاهی به امام حسین کرد و فرمود لا یومک یومک یا ابا عبدالله، روزی مثل روز تو نیست آقا، من که تو بستر خودم هستم، خواهرم زینب کنارمه، تو برادرم حسین کنار منی، اما گودال قتلگاه رو بیاد بیاورید که حسین پسر پیغمبر تنها و شمر با چکمه بناس روی سینه او بنشینه.